بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما راجب أصحاب آقای امام زمان علیه السلام در دوران ظهور بود. رسیدیم به روایت امام جعفر صادق علیه السلام. خود متن را خواندیم که مضمونش این بود: 27 نفر رجعت میکنند از اصحاب امام زمان که 15 نفرشون از قوم حضرت موسی هستند، که از این 15 نفر هیچ معلومات و اطلاعات و مشخصاتی در دست نیست و اینا کارشون این است که ظاهرن توی دادگاه ها و توی محکمه ها باشن، و 7 تاشون هم که از اصحاب کهفن. خب این 15 اونم 7 شد چقدر؟ 22. بعد یوشع هم که هست وصی حضرت موسی، این شد چقدر؟ 23. مؤمن آل فرعون هم که هست، سلمان فارسی، این 27 نفر هم. این 27 نفر در این روایت، بله؟ نه، ببینید 15 نفرشون که از قوم موسی که اسم برده نشده، 7 تاشون هم از اصحاب کهف میشه چقدر؟ 22. یوشع هم که هست، خب مؤمن آل فرعون هم که هست، سلمان 25، ابو دجان 26، مالک 27. این 27 نفر، پس اینایی که رجعت میکنن 27 نفر هستن. از این 27 نفر 3 تاشون از امت اسلام هستن. خب روایت رو متنش خواندیم و منابعش هم نقل کردیم. منابع دست اول هم دارد و محور بعدی به سند منتهی شدیم. گفتیم که از نظر فنی سند مورد اشکاله. چند نفر هستن که اصلا اینها مطرح نشدن در کتب رجال، مهمل هستن. یکیشون حسین ابن عبدالله خرقی بود، درسته؟ بعدش اونو محبت کنید، جعفر ابن محمد ابن مالک محبت کنید، جعفر 16 مامقانه صفحه 40. جعفر ابن محمد ابن مالک، این شخص مورد اختلاف مرحوم نجاشی فرموده ضعیف در حدیث، در حدیث ضعیف. ابن الغزائری فرموده است که اصلا جعال بوده، حدیث وضع میکرده و از مجاهیل هم نقل میکرده، مشکل اعتقادی هم دارد. خب نقطه مقابل 2 نفر از اجلا از ایشون روایت نقل میکردن. ابو غالب زراری، اینجا میشه رازی، باید زراری باشد، ابو غالب زراری و ابو علی حمام. خب پس از این طرف یه تضعیف مایی دارد. از طرف دیگر شیخ طوسی فرمودن کوفی یون ثقه، شمرده وثوقه، یضعفه قوم، ادی او را تضعیف میکنن. روا فی مولد المهدی عجیب، در ارتباط با ولادت امام زمان روحی فدا یه غرائبی را نقل کرده است. خب ما میخوام ببینیم آیا این توثیق مرحوم طوسی با اصلا معارض داره؟ این فرمایش نجاشی که فرمودن ضعیفون فی الحدیث، آیا این میشه تضعیف تا بشه تعارض یا نه؟ خب مرحوم علامه حلی هم ایشون در قسمت دوم یعنی در ضعفا آورده و فرموده است که اندی فی حدیثی توقف، من در حدش توقف میکنم، ولا اعمل به روایتی، به روایتیشون من عمل نمی کنم. خب در اینجا چند نکته هست. نکته اول مسئله غلوی که در اون زمان می گفتن و اعاجیبی که گاهی نسبت به ایشون می دن همون اعتقاداتیست که ما خودمون داریم و به عنوان ضروریات مذهب ماست. خب در ارتباط با مولد امام زمان علیه السلام، بالاخره بله، خود ولادت حضرت جزء قضایای غریب و عجیب بوده. علاوه این شخص به نظر من، به نظر حقیر، توثیق بلا معارض دارد، یعنی شیخ طوسی توثیقش کرده است و معارضم ندارد و حرف نجاشی تضعیف خودش نیست، تضعیف حدیثشه. خود شیخ طوسی هم اشاره کردن یضعفه قومون. خب این توثیق مرحوم طوسی تأیید شده است به نقل دو بزرگوار از ایشان، آقای زراری و ابو علی ابن حمام، و نقل این دو بزرگوار کشف از وثاقتش میکند. خب لذا بله، البته وجوه دیگری هم هست، مثلا آقای صاحب کتاب استغاثه فی بدع الثلاثه، ایشون می فرماد که جماعتی از ثقات برای من نقل کردن، من جمله همین آقاست. پس باز یه توثیق دیگری هم دارد. خب وجوه دیگری هم نقل شده است برای تقویت ایشان، بله، اکثار روایت دارد. علاوه این شخص به نظر ما ضعیف نیست. خود ما مقانه می فرماد، در دو جا می فرماد که بله، تحقیق المقال صفحه 45، ان الاقوى كون الرجل، كون الرجل ثقه اعتمادا على توثيق الشيخ، شیخ توثیق هم اعتماد میکنه توثیق شیخ. بعد مؤیدات هم میاره، در آخر هم میفهمد که فبان من ذلك كله ان الرجل بحمد الله من الثقات، این بزرگوار جزء موثقین میباشد. بله ولد مرحوم مامقانی رحمت الله علیه، ایشون هم در آخر می فهمد که لما کانت التضعیفات و التوثیقات مبنی على الظنون الاجتهادیه، تضعیفات و توثیقات اینا همش مبنای چی دارد؟ بر مبنای ظنونه، ظنون اجتهادی است که اینا از قرائن به دست می آید. می فهمد که بعد از تأمل در این قرائنی که نسبت به ایشون داریم، ما به این نتیجه میرسیم که ایشون موثقه و جلیل. البته مرحوم آقای خویی نظر شریفشون غیر از اینه، ایشون میفهمد که این توثیق شیخ طوسی با تضعیف نجاشی تعارض میکند، پس شخص مجهول میشه، که به نظر حقیر نه، تعارضی نیست و این شخص موثق. خب بعد از ایشان میماند آقای عمران، بله نه، اسحاق ابن محمد صیرفی. ایشون به اصطلاح متعرضش نشدن، این شاید مهمل باشد، منتها کسی به روایاتش نگاه کنه ببینه روایاتش قویه. همین مطلب را نجل مامقانی رحمت الله علیه فرمودن، روایاته سدیده. اگر این قرینه قرار بدیم از خود این، میتوانیم کشف کنیم اعتبار و حسن آقای صیرفی را، و الا این شخص هم مهمله. بعد از آقای صیرفی محمد ابن ابراهیم بله غزالی، ایشون هم چیزی راجع به ایشون نرسید، هرچی هم تتبع کنیم چیزی پیدا چیزی نیافتیم. و آقای نمازی هم تصریح میفهمند در جلد 6 صفحه 365، خب اونم جلد 9 بود آقای مامقانی که من نگفتم، جلد 9 صفحه 399. پس آقای غزالی هم توثیقی ندارد، مهمل است، اصلا متعرضش نشدن، چنانچه مرحوم نمازی به این نکته اشاره فرمودن. بعد از اون عمران زعفرانی، عمران زعفرانی در جلد 13 صفحه 153 مرحوم آیت الله خویی ترحمت الله به رحمته مطالبی را راجع به ایشون آوردن، بله، از شیخ طوسی نقل می کنند که فرموده است مجهولون. خب یکی از خودما ایشون رمی به جهالت کرده است، یعنی به اصطلاح اگه تعبیر من درست باشد تضعیف بلا معارضه، اگه تعبیر درست باشد، خلاصشون مجهوله، چیزی راجع به او نرسیده است. پس روایت سند روایت مشتمل است بر مجاهیل، بته نه همشون، یه دو سه تا مجهول دارد. آیا به صرف اشتمال روایت بر سند روایت بر مجاهیل ما دست بر می‌داریم از روایت؟ نه، متنی نیست که مورد اشکال و شبهه و نمیدونم معارض باشد با ضروریات مذهب ما، نه. و علاوه بر این که این روایت را گویا تلقی به قبول کردن علمای بزرگ ما، که از سلف قدما و چه از متأخرین این روایت را نقل کردن به عنوان یا به عنوان روایات رجعت یا به عنوان روایت اصحاب امام زمان. پس ما این روایت را قبول داریم، این روایت را نمیگذاریمش کنار، از به قرائن، به کمک قرائن، عمدش همین نقل بزرگان ماست. که بانک به نقل کردن دیگه، عرض کردن شما به نگاه کن بعضی روایت رو فقط یه نفر نقل میکن، کسی دیگه اصلا توجه کردنه و اعراض میکنن، اعتنا به روایت نمیکنن. یه روایت فتحون شیخ طوسی نقل میفهمن، را باید بینیم اون برای چی نقل کرده است. 500-600-700 سال میگذره، صدها مؤلف میان روایت رو میبینن و نقل نمیکنن. بعد فرض کنید که مرحوم حر عامه نقل میکنه، دیگه هم کسی نقل نمیکنه، اینجوریه. گاهی نه، همون صدر به اصطلاح در بین قدما چندین نفر روایت رو ببینید دیگه، ارشاد نقل میکنه، عیاشی نقل میکنه، دلائل نقل میکنه، مجمع نه. اینا خب اینا بزرگانی هستن که به این راحتی از کنار قضایا نمیگذشتن، اینا رو نقل کبیر راحتی هر چیزی رو نمیوردن ولی اینا نقل کردن. علاین به نظر حقیر این روایت را ما میپذیریم، بالاخره به یکی از وجوه یا مسئله اعتنای بزرگان به این روایت یا در سند بعضی ها بالاخره قرائنی هست برای قبول روایت. مشکلی هم ظاهرا با تعارض با اعتقادات ما ندارد که ما روایت بگذاریم کنم. خب بیاییم سراغ متن. سه نفر از امت اسلام در جزئی 27 نفر هستن. من اجازه بدید از آخر شروع کنم، مالک اشتر. ایشون کیه؟ تاریخچه‌ش رو شما نگاه کنید، 648. از نظر ایمان واقعا در عالی ترین رتبه بوده، پیامبر اکرم به ایمان او و صلاح و صلاحیت او شهادت دادن و این شهادت را حضرت ابوذر نقل میکنه. از نظر ولایت مداری که واقعا یک بود، تا آخر در رکاب مولای ما بود. از نظر جهاد شاید در لشکر امیرالمومنین نظیر نداشت. از نظر بصیرت باز کم نظیر بود. از نظر بالاخره چی میگن، مواضع صریح در برابر دشمنان با هیچ کس، چی میگن رو دربیسی، بله، با هیچ کس تعارف نداشت. با دشمنان و مخالفین با صراحت لهجه حرف میزد. حالا اینا رو شما در تاریخ، در روایات، در کتب رجال نگاه بکنید، بعد معلوم میشود که رجعت مالک اشتر یعنی چی. در این روایت اسم مالک را میبرد که مالک جز اصحاب امام زمانه. امام زمان با تمام عظمتی که داشتن و دارند بالاخره فرزند علی ابن ابی طالبه، درسته؟ و ائمه طاهرین صلوات خدا به روان پاک ائمه طاهر ما، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با تمام مقاماتی که داشته و دارند هیچ کدامشون به علی ابن ابی طالب نمیرسه. کان علی افضلنا، امیرالمومنین افضل هم است. مالک اشتر در رکاب کسی بود، امیرالمومنین، که مولا نسبت به ایش میفرماد که جایگاه مالک نزد من مثل جایگاه من است نسبت به پیامبر اکرم. دیگه تا آخر بخونید که چه شخصیتی است مالک و چرا تو این روایت اشاره به مالک میشه. مالک میاد و همیشه جزء یاران امام زمان. بعد خواهید دید من در ارتباط با ابو دجانه، حالا من انشاءالله بحثم خواهم کرد، در ارتباط با ابو دجان من یه تأملکی دارم که ابو دجان مثلا کنار مالک اشتر باشد یا کنار سلمان فارسی باشد. تا شخصیت اینها رو مطالعه نکنیم برامون مشخص نمیشه. بعد از مطرح کردن شخصیت های اینها برای خیلی آشاد روشن بشود که جا ندارد این ابو دجان، یا یک کس دیگه است نمیشناسیمش، یا اگر اینیست که معروفه نمیتونه در ردیف بله مالک باشد. مرحوم شوشتری توستری در قاموس جلد 8 مطالبی را نقل کردن، البته نظر دارن به مرحوم مامقانی، مطالبی ایشون را نقل میکنن، گاهی اضافه میکنن، گاهی تعلیق دارن. میفهمد که شیخ توسی ایشون را از اصحاب امیرالمومنین نقل کرده است و کشی از ابن شازان نقل میکند که آقای مالک از تابعینه، یعنی پیامبر اکرم را ندیده. التابعین الکبار، از بزرگان تابعین بوده و رؤسائهم و زهاده. خب این حرف فضله. مطلبی را کشی به سند خودشون از ابوذر نقل می کند که ابوذر مکث بالربذه حتی مات، در تبعیدگاهش از ابوذر بود تا رحلت کرد. دم رحلت توجه کنید، ایمان حضرت مالک از این دو سه روایت به دست میاریم، یعنی ایمان که داشت، علو درجاتش در ایمان. ابوذر همین نزدیک رحلتش مثلا یه چند ساعتی مونده بود، به خانوادش گفت که اذبحی شات من غنمکی، خودت چند تا گوسفند داری، یه گوسفند سر ببر و اینا بپز، غذا درست کن. فاذا نضجت، اگه این غذا پخته شد، برو سر جاده، تو بیابون سر جاده، خب مسیر راه، فقعدی على قارعه الطريق، سر جاده بیست. اول رکب ترینهم، اولی کاروانی که میبینی بهشون بگو ای بندگان خدا، ابوذر یار پیامبر اکرم فوت شده و کسی ندارد که غسل و کفنش کنه و من نمیتونم، بیاد کمکم کنید. اعینونی علیه و اجیبو، پاسخ بدید. خب چرا این کارو بکن؟ چون پیامبر اکرم به من فرمود. اول دقت کن، ان پیامبر اکرم، ان رسول الله اخبرني اني اموت في ارض غربه، من در سرزمین غربت فوت میشم. و انه يلي غسلي ودفني والصلاه علي رجال من امتي صالحون. پیامبر به من فرمود در غربت میمیری و یک مردهای اهل صلاح و مؤمن تو را غسل و کفن میدن و بر تو نماز میخوانن. و الان میبینید کی بر حضرت ابوذر نماز خوند؟ بله، مالکش. باز آقای نخعی میگه که میخواستم حج برم و منتظر کاروان بودم، با اولین کاروان حرکت میکنم، دیدم کاروان مالک اشتر و عبدالله ابن فضل تیمی و رفاعت ابن شداد به جلی اینا میخوان حرکت کنن، با اینا حرکت کن. رسیدیم ربزه، حالا این بخش دیگر قصه است. رسیدیم ربزه، دیدیم یک زنی سر جاده ایستاده، تقول یا عباد الله المسلمین، ای مسلمان ها، ای ابوذر است در غربت فوت شده، کسی هم نیست کمکم بکنه. فنظر بعضنا الى بعض، مالک به جلی نگاه کرد، او به این نگاه کرد، و حمدنا الله، خدا را شکر کردیم که یک چنین نعمتی را نصیب ما کرده است. چه نعمتیه؟ غسل و کفن و دفن صحابی رسول الله به عهده ما باشه. استرجعنا على عظم المصیبه، برای این مصیبت خب انا لله گفتیم و آمدیم با همین زن، آمدیم طرف جنازه، اقبلنا معا فجهزنا، تنافسنا فی کفنهی. خلاصه ای گفت من، او گفت من، علاین خرجن بینا به سوا، نتوانستیم که شخص رو تعیین کنیم. تعاوننا على غسله حتی فرغنامه، پس غسل و کفن با هم بود، غسل و کفن با هم بود. ثم قدمنا مالکا الاشتر، مالک الاشتر انداختم جلو، فصلا بنا، بعد که نماز خوند و جنازه شریفش رو به خاک سپرد، بدن شریف را، ایستاد کنار قبر سخنرانی کرد. کی؟ حضرت مالک. ای جملش این بود: اللهم هذا ابو ذر صاحب رسول الله عبدك في العابدين، تو را پرستش کرد، جاهد فيك المشركين، با مشرکین به نبرد برخاست، لم يغير ولم يبدل، همون ابو ذر اول انقلاب بود، همون ابو ذر اول اسلام بود، هیچ او را عوض نکرد، لکنه را منکرا، حالا تبلیغات علیهش بوده طبیعیه، دشمنا این کار کردن، ای ابوذر منکرات دید، فغیره بلسانه و قلبه، موضع گیری کرد در اصل تغییر منکرات، حتی جفیه و نفیه، این کنار قبر ابوذر سخنانی کرد، به او جفا شد، تبعید شد، حرمه، حقوقش قطع کردن، احتقره، توهینش کردن، ثم مات وحيدا غريبا، تنها. بعد اللهم فاقسم من حرمه، خدای کمر کسانی که این کار با او کردن کمرشون رو خورد کن، و نفاه من مهاجره و حرم رسوله، کسانی که با او این برخورد کردن خدایا کمرشون رو بشکن. فرفعنا ایدینا جمیعا، همه دست بردش مطمئن آمین. بعد خواستیم بریم، زن گفت نخیر، چون وصیت کرده اینایی که میان برای غسل و کفنم تا غذا نخوردن از اینجا نرن. سفره پهن کرد، ثم قدمت الشات التي صنعت، خودش از صبح بند خدا حضرت ابوذر میدونسته قضیه چیه، از صبح بهش گفت یک گوسفندی سر ببر غذا آماده کن، ورسه سفره پهن کرد اون غذایی که آماده کرده بود آورد و قالت انه قد اقسم عليكم، ابو ذر سوگند داده، شما را قسم داده، ان لا تبرحوا، از اینجا نرید حتی تتغدوا، تا غذا بخورید. فتغدينا وارتحلنا، خب شاهد سر کنم، شاهد ما کجاست؟ فرمایش ابو ذر که پیامبر اکرم فرمود چه کسانی به عهده میگیرن نماز بر من با، بله، صالحان از امت من، و شد مصداق. ابوذر به شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جزء صالحان این امت است و تا آخر جزء صالحان بود. و حالا بید کتاب های دیگر اندیشا را باز کنید، ببینید حرفی نیست که بارش نمی کنه. بعد معلوم می شود که این جوسازی و این تبلیغات از طرف کیه؟ همون شجره ملعونه است. یک مناظره جالبی ابن عبدالحبیب نقل میکنه، میگه که امیر المؤمنین بعد از رحلت و شهادت مالک فرمود خدا مالک را رحمت کند، کان لی کما کنت لرسول الله. بعدشون میگه که این فرمایش، اصلا میگه که محدثین حدیثی نقل میکنن غیر از اینا که دلالت دارد بر فضیلت و عظمت اشتر. چیه اون حدیث؟ شهادت پیامبر اکرم بر این که ایشون مؤمن است. حرف را از کجا میاره؟ از ابن عبدالبر که تشهده اصاب من المؤمنین لیموتن رجل به ارض فلات به فلات من الارض، یکی از اصحاب من در بیابونها فوت میشه و حضور به هم رسن، میخوان رسن برای کفن و دفنش عده از مؤمنین. ابو ذر گفته که اینم از پیامبر شنیدم و همچین مطلبی، رفقایی که با ما بودن همه رفتن فقط من هستم، منم این بالاخره پس مصداقش من هستم که در بیابان میمیرم. خب کی منو کفن و دفن میکنن؟ اصحاب من المؤمنین. آقای ابن عبدالحدید میگه که این عبارت را بر استادم تو درس خواندم. حرف ابن عبدالحدیده، میگه اصحاب من المؤمنین یعنی کی؟ مالک. میگه این مطلب را بر استادم خواندم تو درس، رسید این، منم نشسته بودم، اون شاگرد که میخوند بر استاد وقتی که به این روایت رسید رو کرد به هم بحثش که استاد منم بود، هم بحث در حضور استاد اینی که میخوند به هم بحثش رو کرد، گفت که لتقل الشیعه بعدها با ما شاعت، شیعه بعد از این تأیید از پیامبر اکرم راجب به مالک اشتر هر چی میخواد راجب مالک بگه بگه، در قداست و عظمت و جلالت مالک تأیید از پیامبر اکرم دارد، پس همه کارهاش چیه؟ درست. فما قال المرتضى والمفيد، میگه سید مرتضى و شیخ مفید چیزی نگفتند در مدح مالک و هجر الا بعض ما كان يعتقدانه، ما كان هجر والاشتر يعتقدانه في عثمان و من تقدم. حرف اینجاست، مالک در برابر خلافت سومی موضع سختی داشت، سریعه قاطع، چقدرم تبعید کشید، چقدرم شلاق خورد، تاریخش رو نگاه بکنید، موضع داشت. و بعدم در اسقاط حکومت سومین نقش بسزایی داشت. خب الان شما رانم دارم چجوری عرض کنم، ببینید کتاب ها وقتی که میرسن به کسانی که علیه خلافت سومی موضع گرفتن هیچ ابا ندارن بگن فساق ملعون است. ببینید آیه فصل ابن حزم در فصل میگه که قاتلین فلانی فاسق ملعون است. ابن ذهبی هم میگه که جهنمی هست، آرزوی جهنم براشون داره، نبرو الی الله منه. خلاصه هر کس به موضع نسبت به اینها میرسه همین موضعش، اینا رو میگه فاسق. ابن عبدالحدید میگه وقتی که این عبارت پیامبر اکرم را پیش استادمون خوندیم شاگردمون گفت پس کارای بله مالک کاراش چی بوده؟ درست بوده، هر موضع گیری که کرده درست بوده، چون پیامبر اکرم اون رو تأیید کرده، هنوز مالک دنیا نیامده بود که پیامبر تأییدش کرده. تشهد و جماعه من المؤمنین، میگه اینه که من گفتم یعنی موضع مالک درسته، موضع اونها درست نیست. میگه استادم یه نگاهی به من کرد گفت ساکت باش او ما إليه الشيخ بالسكوت، عرف نزل میگه بده بالاخره اونم سکوت کرد. خب پس شهادت پیامبر اکرم خود دلیل بر جلالت و عظمت این بزرگواره. کشی میفهمد هنگامی که خبر شهادت مالک رسید چقدر پول گذاشتن، چقدر خود معاویه شخصا پشت سر این پرونده بود، شخصا برنامه ریزی میکرد که مالک ترور بشه. وقتی که مالک ترور شد خبر به مولا رسید، تعوه آه کشید، جای دیگه داد کسیم بیتابی میکرد علی ابن تا مدت ها بیتابی میکرد، تعوه حزن و قال رحم الله مالک و ما مالک عز علیه بهی حالکا. خب شهید خیلی هم ترور میشن خیلی هم، اما این جزء کسانی بود که برای من شهادتش سخت بود، گران تمام شد برای من. چرا؟ لو کان صخرن لکان سلدا، یکی سنگ بود، این سنگ هایی نبود ترد باشد، این سنگ های سخت بود. مالک اگر کوه بود از اون کوه های عظیم بود. لو کان جبلا لکان فندا، خبر وقتی که به معاویه خبر رسید که امیرالمومنین ایشون رو برای مصر فرستاده، میدونست که باید مصر چکیسه کنه، با بودن مالک نمیتونه توطئه چنین کنه. بعث الی رجل من اهل الخراج، پیامی داد به یکی از این کسانی که زمین داشت و مالیات میداد به معاویه، گفت که اینا زهرش بده، من از تو تا مدتی مالیات نمیگیرم. اینم سقاه و سم و شهید شد. خبر به معاویه که رسید رفت سخنرانی کرد، به من خوشحالی گفت کان لعلی یمینان، علی دو تا بازو داشت، دو بازوی راست داشت، قطعت احداهما یا مصفین، بازوی راست اولیش عمار بود که قطع شد در صفین، بازوی راست دومیش هم امروز قطع شد. تاریخچه عمار را نگاه کنید و لحظه آمدن امیرالمومنین کنار پیکر غرق به خون عمارم ببینید. آقا نشست روزه خواند و چقدر گریه کردن. اون اشعارشون رو نگاه بکنید. بله فهمد که تو خطاب موت میکنن، تو ظاهرم رو شناسایی میایی، تو میدونی من کیه دوست دارم و اونا را بالاخره گلچین میکنی. بله یا موت کم هادا تفرق انوتن، اینا رو نگاه بکنیم. اینا اظهار خوشحالی میکنن. مالک نامه مولا مینویسد، میفهمد ای ما بله انک ای مالک تو جز کسانی هستی استظهر بهی علا اقامت الدین، دین خدا را اگه میخوام پا بر جا کنم از کی کمک میگیرم؟ از تو کمک میگیرم. علی ابن ابی طالب این نظری نزد مالک. خب امام زمان روح فدا تشمیرن برای چی؟ برای اقامه دین. خب باید از اینها کمک بگیرن. و اقمع بهی نخوت الافین، که خواسته باشن متکبرها را گردنشون پا بگذارن و نخوتشون را اصلا چی میگن بادشون را بله خالی کنن، نخوتشون را از بین ببرم، از تو کمک میگیرم. و اسد به ثغرا مخوف، اون بالاخره حدود، بالاخره گاهی نقاط کور دارد حدود بلاد اسلامی، گاهی نقاط مخوف دارد، از اون نقاط چی میگن آسیب پذیر و نقاط ضرب پذیر است، اون حدود و ثغوری که ازش از اون حدود میترسم که دشمن از اونجا به ما ضربه بزنه، اون حدود را تو رو اونجا میفرستم. نزایشون کجا فرستاد؟ برای مصر فرستاد. بله، یادتون باشد امیر المؤمنین علیه السلام این ابن ابی الحدید دارد. بعد از اون قضیه چی بود؟ قضیه بله به اصطلاح رفع مصاحف و حکمیت و اون بازی که اونا در بردن، مولا در قنوت چند نفر را لعن میکرد. ظاهرا دیگه وقتم تمام شد. والحمدلله رب العالمین.